بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد.
سلام نوید.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
قربان شما.
خیلی خوشحالم که ما شما مجددا زیارت می‌کنیم.
بزرگوارین. خواهش می‌کنم.
پیرو جلسه قبلی که داشتیم در بحث مسابقه‌ای که انجام دادیم، یه سری نکات و یه سری چالش‌های در رابطه با آموزش مدرسه‌ای
بله
مطرح کرده بودید که مورد استقبال عزیزان مخاطبتون قرار گرفته.
بله.
می‌خواستم لطف کنید که توی این جلسه یک سری بحث و نکات دیگه رو بر ما بیان می‌کنید که ما انشاءالله گوش بدیم و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که فیلم های حقیر رو و فیلم های مصاحبه رو دنبال میکنم. در باب مباحثی که فرمودید مطرح شد، خب اولین توصیه که به همه عزیزانی که علاقمندن به روضه حضرت سید الشهدا و علاقمندن به آموزش گرفتن و دوست دارن که راه براشون روشن بشه و بفهمن که باید چطوری پیش برن، چطوری قدم بردارن، چی کار بکنن که بتونن سریعتر برسن به فضای روزخانی و اجرا، تو فضاهای غلط نرن، باید فیلم مصاحبه اول رو ببینن. بعد از فیلم مصاحبه اول، خب خیلی از عزیزان، از شاگردها، از کسانی که از سراسر کشور بالاخره کلاس مجازی تک نفره‌ای که رسیده بالای 300 شهر روستای کشور پیام میدادن که حقیقت بوده و بعضی از پیام هات تو کانال تشکر هم منتشر شد که ما چقدر برای یک آموزش از راه های دور میرفتیم و باید بین جمعیت های مینشستیم و هزینه راه، خطرات راه، دوری از زن و بچه، نگرانی زن و بچه، و بعد میخوایم بریم مداح امام حسین بشیم، بعد میرفتیم تو یک جمعیت بین 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 700 نفر، 400 نفر مینشستیم بدون اینکه حتی یک بار مدرس به ما بگه بلند شو بخون. و فقط تمام اینها اتفاق افتاده بود به خاطر اون عشقی که اینها به حضرت سید الشهدا داشتن. به لطف پروردگار، خب مباحثی که مطرح کردن از باب اینکه گشایشی که اون ذهنیتی که ازشون باز میشه و فکر میکنن، تفکر میکنن، میفهمن که آقا من میخوام این راه رو برم، میخوام این هنر رو یاد بگیرم، این قدم رو بردارم، چه راهی باید برم، که یکی از مسائل مهمی که مطرح شد در فیلم مصاحبه اول همین بود که حالا تأکیداً بیان میکنیم، این که جایگاهی که امتحان نیست کسی این نمیتونه پیشرفت کنه. این هم عقل حکم میکنه، هم دین حکم میکنه، هم روانشناسی حکم میکنه، هم سابقه آموزش هنر تو تمام عالم حکم میکنه. الان مثلا ما اومدیم توی کلاس های عمومی، نه فقط موضوع مدداهی، نه فقط آموزش مدداهی، کلاس های عمومی که مثلا سال 92 تا 94 در قم، بعد تهران، بعد ارگان، 50 ارگان، این همه استاد حوزه دانشگاه، رئیس، مسئول، مدیر، مبدا، نوعخان اومد. این اشخاصی که اومدن شرکت کردن، چرا اومدن؟ به خاطر یک 10 بار ماهانه هر شخص امتحان میداد. شخصی که میومد میگفت من 2 سال رفتم کلاس، در این 2 سال یک بار، 2 بار، اونم با استرس بین یه جمعیت زیاد، ولی ما 2 ماه 20 تا امتحان و تمام، دوره تمام میشد. یعنی علت شهرت، علت استقبال، علت لطف پروردگار، لطف اهل بیت این بود که معضل اساسی در سیستم آموزشی باید درست بشه تا شخصی که اومده اونجا استفاده کنه. بنده وقتی اومدم میگم من خدا را میپرستم، من حضرت رسول الله را قبول دارم، من آقا امیرالمومنین قبول دارم. خب آقا بنده رسیدم به یک جایگاه مدحی، 3 سال تجمع قم، 2 سال تجمعات ترک، خب منازل اساسی ترک، وقتی میام با یک مبتدی هنرجو برخورد میکنم باید دلم بسوزه که آقا من باید از این آدم امتحان بگیرم، این آقا بیاد سخنرانی منو گوش بده بره، این آقا بیاد اخلاقیات منو گوش بده بره. خب اخلاق که الحمدلله علمای فراوانی هستن، میتونه بره سیدی اخلاق تا یکونه گوش بده، درسته عرفانیات گوش بده، اما بحث هنر حتی در نقاشی مثلا، در خطاطی مثلا، در هر چیزی که یک آدم میخواد یاد بگیره، یک انسان با اون همه پتانسیل ها، با اون همه استعدادهایی که خدا بهش داده، بعد ما بیایم بگیم نه نمیشه، در مدحی شدنی نیست. خب بعد میام نگاه کنیم چرا نشده، امتحان نیست، خب باید امتحان بده تا معلوم شه. یک طرف مقابل باز تأکیدن این که هنرجو زمانی میفهمه که آقا این آقای استاد فن داره به من میده، راهکار داره به من میده. معلم الان اول دبستان مثلا، پنجم دبستان مثلا، میخواد بره سر کلاس، میره میخونه درس رو دیگه، میره درس میده، میگه آقا این درسه. خب آقا بیاد 6 ماه مثلا کتابهای اخلاق، کتابهای مقاتل فلان، بعد آخر کار بگیم برو سیدی آقای کیو تقلید کن بیا، کفونون پس درست شد. بعد امتحان که نگیریم، آقا مثلا بنده شدم یک آدمی مثلا در یک تجمعاتی یا یه شهرتی، بیام اون فضا رو بگم یه سخنرانی برای این کنم بره، خب این آدم باید بفهم من فن دارم یا نه؟ کی میفهمه؟ وقتی ببینه من 50 تا امتحان ازش میگیرم دارم راهکار بهش میدم، میگم آقا در شعر بیت اول اینطوری بخون، یک معضل اساسی که از سیستم های آموزشی کشور میان، اصلا میگن امتحان خشک و خالی گرفته نمیشه زیاد دیگه، چه برسه به باقی مسائل. ما الان خصوصی مجازیمون شده 300 تا در یک سال، 360 تا، یک سال و نیممون 540 تا، و حرفه ایمون که مثلا برترین مدل روزمونه 720 تا در دو سال. درسته؟ خب بنده بیام بگم من وقت ندارم، خب چرا کلاس برگزار بشه؟ اصلا بیام بگیم اینا الان خصوصیه که اینطور شده، خب بنده میتونم بیام بگم آقا عمومی برگزار کنید بیام سخنرانی کنم؟ نمیتونم؟ میتونم سخنرانی کنم، بشینم بگم آقا مثلا شما روضه خان امام حسین هستید، هر جایی میرید مثلا این اخلاق داشته باشید، با زن و بچه این اخلاق داشته باشید. این مسائل یک طرفه در باب اجراییات، آقا این آقا میخواد بخونه، خب این همه آمد، این همه شرکت کرد، این همه استقبال کرد، این همه عشق ورزید به امام حسین، قدم برداشت، هزینه کرد، چقدر کتاب خرید، چقدر سیدی خرید. ما که فهمیدیم ما اون کتاب ها و سیدی ها چیزی نمیشه، چون خود اون آقای مدرس باید از این هنرجو امتحانات بگیره، و تا امتحانات نگیره نمیشه. خود اون شخص، نه اینکه من بدم به شاگردم، برادرم، برادر کوچکترم، شاگرد اولم، شاگرد دومم، یه عده رو بدم دست اینا، یه عده رو بدم دست اونا، بعد به همم بگم کپی بردارید بیاد. خب این فضای روزه‌ای که امروز شده، اول اینکه ما امتحانات فراوان، دوم برای تک تک این لول‌های مقبول و مجلسی و حرفه‌ای هزاران نفر دیده شده، هزاران نفر امتحان گرفته شده به عنوان تنها مدرسی که به لطف پروردگار فقط کارگاه کار کردن. امروز شخص میاد میگه آقا به من کیو 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 کی مشهور گفتن صدای تو به درد نمیخوره، درسته؟ ما میایم میگیم نه آقا این صدا میشه، میگه اونا گفتن نمیشه، میگیم آقا میخوای ببین الان در کانال تشکر صدها پیام هست، کانال تشکر کلاس بنده، که میان نوشتن که همه جا به ما گفتن نمیشه، اینجا شد. چرا شد؟ علت داره، یه علت اساسی و عقلانی داره. مدرسی که داره به یک نفر تز میده میگه آقا تو به درد نمیخوری، چند نفر رو امتحان مداوم گرفته؟ یک نفر رو امروز گرفته، این یه نفر رو 6 ماه بعد گرفته، نفر بعدی بلند بشه، نفر بعدی که بلند شده سال بعد امتحان داده، 6 ماه بعد امتحان داده. این آقای مدرس باید از هر نفر 50 تا 100 تا پشت سر هم امتحانات بگیره تا از خودش هم بتونه راهکار صحیح بده به هنرجو. که الان خیلی اشخاص میان و میگن چرا ناامید شده بودیم، سن بالا حتی، الان پیام تشکر یک مداح 55 ساله تهران، یک مداح 53 ساله پزشک اصفهان، یک مداح 55 ساله 60 ساله پونک تهران، چرا شخص بعد از 20 سال 30 سال مجمع شرکت کردن بیاد بگه من میخوام آموزش ببینم؟ بعد میگم آقا شما که خودت الحمدلله مجلس دار هستی، میگه آقا من هر چی بوده کپی بوده، هر جا رفتم فنون نبوده. آقا من میخوام لول روزمو بالاتر ببرم، چی کار کنم؟ همه میگن برو از مشهور تقلید کن. آیا تقلید کل فنونی هست که تو اجرای کشوره؟ بس فنون کو. و زمانی که بنده مثلا ما هم در کلاس‌های عمومی در همین قم اساتید حضور دانشگاه بودن، اشخاص فرهیخته، مدها از شهرها می اومدن با اتوبوس با ماشین، من صراحتا میگفتم هر زمان هنرجوی بنده یک دوره کامل اطاعت کنه به نتیجه نرسه تعطیل میکنه. اونجا تو عمومی میگفتم، نه خصوصی، خصوصی که دیگه مثل آب خوردنه. هنرجویی که 20 تا امتحان میداده شده خواننده، اینجا داره 300 تا امتحان میده. مگه مدرسی که با 20 تا امتحان روزخوان تربیت میکنه بدون تقلید نمیتونه با 300 تا امتحان؟ اصلا چجور میشه هم چیزی؟ 100% با 300 تا امتحان نه تنها میشه بلکه غول میشه. بسیاری هاشون نوشتن ما
اگر دو سال رفتیم فلان جا، دو سال رفتیم فلان جا، اومدیم اینجا، در یک سال 5 تا نه 10 تا نه 20 تا نه 50 تا نه 300 تا امتحان. خب بنده اومدم وقت گذاشتم، عمرمو گذاشتم. چرا؟ چون میگم اینا عاشق امام حسینن. منم میتونم بیام بگم آقا بنده مثلا فلان مجلس میرم، یا بیام لول برنامه‌هامو اینطوری قرار بدم که الحمدلله رب العالمین به عنایت حضرت سید الشهدا نکردم، بیام بگم من یه مجلس میرم اینقدر میگیرم، بعد بیام چرا مثلا برای چند صد هزار تومان یک ماه به یک نفری که نمیشناسمش در تمام کشور رؤسای مجموعه مثلا قبولش کنن، پذیرش کنن، من پاسخ بهش بدم، راهش بدم بیا تو فضای تلگرام شخصی امتحان روبرو مستقیم بگیرم. کانال نیست، گروه نیست، سی دی نمیدم، کتاب نیست، میخونه فن، میخونه راهکار.
عاشق کرمتم یا حسین، من ظاهر حرمتم، من عاشق کرمتم یا حسین، من ظاهر حرمتم، من عاشق کرمتم یا
فهمید که علت شهرت کلاس هایی که شما برگزار کردید، یعنی این استقبالی که 2500 نفر تقریبا استقبال کردن،
لطف فرمودید،
طی سالهای 92 تا 1394،
بله،
و بحث برگزاری کلاس ها توی ارگان ها و مکان های مختلف،
لطف خداوند،
چه بوده و یه سری توضیحات بر ما بدید برای بحث این که این استقبال، دلیل این استقبال زیاد توی این حج چی بوده؟
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بر شما برسونم، خب زمانی که بنده اومدم قم در سال 92، یعنی بعد از چندین سال که در استانهای دیگه فعالیت میکردم، پرسیدم که کلاس ها به چه شکلی داره برگزار میشه. کلاسی که ما در استانهای دیگه، در ارگانهای دیگه مطرح شده بود و برگزار شده بود و حتی در خود مثلا حالا زنجان و یکی دوتا استان دیگه که شیوه 100% کارگاه ما استفاده میکردیم، من در هیچ کلاسی از سال 84 که کلاسم برگزار شد، فضای عمومی، فضای سخنرانی، فضای همه بیان فقط نگاه بکنن نداشتیم. در سال 92 وقتی وارد قم شدم، خب بیان کردم که بله، مثلا حتی یک کلاسی بود که یک مسئولی که نامی نمیبرن بیان کرد که شما بیاید مثلا در فلان جا. گفتم چجوری هست؟ گفت هر کسی میاد مثلا یک سخنرانی میکنه و میره هر هفته. گفتم آقا مگه با سخنرانی هم کسی خوننده میشه؟ گفت شما شیوهتون چیه؟ گفتم ببینید باید اینا امتحان بدن، من بیام سخنرانی کنم، اون بیاد سخنرانی کنه، اون آقا بیاد، چه فایده داره؟ من بیام بخونم، اون آقا بیاد بخونه، با خوندن من اون آقای هنرجو خوننده میشه؟ گفت که خب شیوهش، گفتم من امتحان میگیرم. چطور؟ گفتم دقیقا فضایی که همه امتحان بدن. گفت خب خیلی وقت میبره فلان. گفتم خب اصلا کلاس یعنی همین. گفت این یه شیوه نوعیه تا حالا کسی نداشته. و گفتم مبتدی من میگیرم، یک ماه و نیم دو ماه دیگه میخونه. باورش رو نمیشد، میگفت مگه همچیزی میشه مثلا اینجا یک سال، دو سال، سه سال در استانهای دیگه میان صحبت میکنن اینطوریه؟ گفتم من تعداد بالا قبول نمیکنم اصلا. گفتن یه جایی هست 100 نفر، 200 نفر، یه جایی هست 50. گفتم من همون جایی کمتر رو، جای شلوغ رو نمیخوام، اگر بخواد بعدن هم کلاسهایی برای خودم برگزار میکنم در جاهای مختلف و تعداد پایین. من تعداد بالا قبول نمیکنم. تعداد بالا یعنی چی؟ که یه عده‌ای بیان تماشا کنن؟ یعنی چی؟ با تماشا، با نگاه کردن، با سخنرانی گوش دادن، کسی خواننده روز و مدعی نمیشه. روز و مدعی باید شخص تنها بسم الله با توکل علی الله بره داخل مجلس، میکروفون جلو همه برداره، تک و تنها، هیچ کس هم اونجا همراهش نیست، باید خودش بخونه. این باید امتحان بده، باید شخص مدرس میگم بله. این مسئله مطرح شد و ما رفتیم اونجا و حتی یک ساعت رو من کردم سه ساعت، گفتم من از خودم هزینه هم نمیخوام، فقط یک ماه هیچ کس نیاد، نه سخنران نه هیچی. و همون یک فضایی ایجاد شد که یک سر و صدایی شد، صحبت هایی شد بین علاقمندان مدعی، خیلی از مدعی ها، خیلی از اونها، اونها که از شهرهای دیگه میومدن، از شهرهای اطراف قم، اطراف تهران میومدن و گفتن این یک شیوه جدیده، ما اینو میخواستیم، ما میخواستیم اون تو. گفتیم اصلا کلاس این آقا من بیام اینجا سخنرانی کنم، خب میرم جای دیگه سخنرانی کنم، میرم مثلا میخوام حرف بزنم برای اهل بیت، میرم حدیث رو اهل بیت میخوام بگم، میخوام برم توی جلسه اهل بیت میرم بگم، برای چی مثلا من بیام اینجا برای شما اخلاق بگم؟ شما برو سیدی اخلاق بخط تهیه کن، اومدی کلاس مدعی با امتحان بدین، چه نمیخوام امتحان بگیرم، برای چی کلاس بذارم؟ اصلا فایده آموزش چیه؟ آموزش یعنی آقا رفته کلاس نقاشی، نقاش بیاد بیرون، اومده کلاس خطاطی، خطاط بیاد بیرون، چرا بیاد اینجا تماشا کنه، اینجا تماشا کنه، اونجا بره تماشا کنه، اونجا تماشا کنه. بعد همه هم بگن کپی کن، از اون کپی کن، از این کپی کن، از اون کپی کن. مثلا آقا میاد میگه شخص بزرگسال فرهیخته که ما از سال 94 که دیگه بعد از اینکه بحث ابداع فنون، بحث اینکه به ارگان ها رفت، بحث اینکه اعلان شد و تعداد فراوانی از مدیران، از رؤسا، از اساتید حوزه دانشگاه شرکت کردن و بندی عمومی رو کردم خصوصی، خیلی اشخاص مدیر و مسئول آمد، خیلی مدعاهای سن بالا آمدن و همه هم از سراسر کشور این نکته رو میگفتن که ما کلاسی که رفتیم این نبوده که ما بریم توی اون کلاس روزه رو یاد بگیریم بیایم بیرون. خب من میپرسم آقا چطور شما روزه خون شدی؟ میگفت من رفتم تقلید کردم. نفر بعدی، منم تقلید کردم. آقا شما چی؟ منم تقلید کردم. خب فقط تقلید؟ خب ما اینها رو مگه نمیتونیم بیام صداشون رو تقویت کنیم، بیام اجراشون رو تقویت کنیم، بعد بریم اجراها فنون بسازیم؟ آقا ما برای مبتدی اومدیم روزه ساختیم، روزه مقبول بدون کپی و تقلید میخونه، عین یک روزه خونه بدون ایراد. این در کشور نبوده. حالا شما میگید علت شهرت، خب این بوده. آقا میومده گفته ثبت نامم کنه، میومده تو کلاس، جلسه اول من میگفتم بلند شو بخون، اصلا تعجب میکرد، گفت آقا بنده 8 ماه 9 ماه یک سال، یک سال و نیم کلاس فلان شخص دارم میرم امتحان نمیدم، فرصت نمیشه. 50 دقیقه از یک ساعت مثلا کلاس برگزار میشه، اون مثلا به صحبت هایی که مثلا استاد صلاح میبینن 10 دقیقه یه آقایی که شاگرد اون آقاست میخونه، بقیه گوش میکنه. مگه با گوش کردن کسی میتونه میکروفون دست بگیره بخونه؟ یه عقلانیه، یعنی این حرفی که داره زده میشه در تمام علوم روانشناسی آموزشی و در تمام بین تمام مدرسین هنرهای کل دنیا اثبات شده است. الان بنده اومدم این فضایی که مثلا تو خصوصی مجازی درست کردم، ارتباط مستقیم 300 تا 700 تا امتحان، شاید در تمام دنیا مدرسی که بیاد بره در ارگانها مطرح بشه، بعد بیاد این وقت رو بذاره، بعد تمام اشخاص رو بپذیره، چه کسی که میشناسه، چه کسی که نمیشناسه، چه کسی که آشنا داره، چه کسی که آشنا نداره. آقا اینو معرفی کردن کار بکنم، اونو معرفی نکردن کار نکنم، نه، همه رو بیام آموزش بدیم. یعنی در تمام دنیا الان یک مدرسی که یک سوابق کلان در کشور خودش داشته باشه یه همچین فضای کلاسی رو بیاد برقرار کنه یا به ندرت یا نیست. در خود حتی در خود ایران حالا بخوایم حساب کنیم، مثلا در هنرهای نقاشی و خطاطی، آیا یک مدرس از کلاس‌های عمومیش اومده تو فضای خصوصی با تک تک آدم‌ها بگذره و فضای مثلا یک فضایی که برسه به این همه شهرهای کشور و حتی شهرهای از اروپا، اشخاصی که ایرانی الاصل هستن اونجا هستن، افغانی الاصل هستن، دارن کار میکنن اونجا، رفتن روزخون شدن، روزخون امام حسین شدن، رفتن یه خونه اجاره کردن، حسینیه زدن، علم خریدن، سیستم خریدن، دارن روزه میخونن، حتی اونها دارن از اون راه دور کار میکنن. چطور این فضای ارتباط مستقیم؟ نباید بیام مثلا بگم آقا یک کانال بزنید، دو تا مطلب من صحبت کنم، کلیپ بذارم اونجا، خب طرف بره گوش کنه، من گوش کنه خواننده میشه؟ خب گروه بزنم، گروه بزنم، مثلا طرف بیاد هر کسی یه حرفی میزنه، وقتی خود در فضای کل تدریس آموزش مدعی کشور فنونی به جز کپی و تقلید نبوده، آیا کسی که مثلا یه بچه هیئتی، یک کارشناس یه گوشه شهره، یه کسی که حتی مطرح هم فنون نداشته به همه میگفته برید تقلید کنید، درسته؟ این شخص کارشناس کارگاهه؟ آقا شاید این شخص مشهوره، بهترین اجرام برای خودش داره، اما آیا تزگر و تئوریسین تدریسه؟ نه، این علمه، این حرف علمیه، این حرف عقلیه و صحبت در اونجاست که حالا خب بنده مثلا بیام بگم بله مثلا شخصی که داره مثلا تدریس میکنه، اصلا بنده این نباشم که 3 سال تجمع قم رفتم، شب شهادت امام رضا نمیدونم تکشه های خراسان و فلان فلان، جمعیت آنجور تجمع ورامین امامزاده جعفر، جمعیت 10,000 20,000 نفر،